أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این دیگه آخرین بحثیه که از نواهی بنا شد از تقریرات حضرت امام اینجا امروز استفاده کنیم. اگر ملاحظه کرده باشی تقریرات ایشون رو تقریبا خیلی از بحثایی که دیروز داشتیم خیلیش تو تقریرات حضرت امام وجود داره، در واقع باید بگیم ما تبعیت از ایشون کردیم. سلام علیکم. حضرت امام می فرمان مقتضای کلام ابو حنیفه و شیبانی اینه که اگر شارع زجر از یک معامله کرد، نهی کرد و گفت معامله را انجام نده، این مقتضی فساد معامله نیست. دلیل ابو حنیفه چی بود که میگفت نه موجب فساد نیست؟ میگفت اگر بخواد نه موجب فساد باشد، معنای سلب قدرت از مکلفه، یعنی مکلف دیگه نمیتونه معامله صحیح انجام بده. شارع نه کرده دیگه، وقتی قدرت ندارد معامله صحیح انجام بده اصلاً یه اراده دیگه پیدا میکنه که عملی که خارج از قدرت مکلف است چطور شارع اومده نهیش کرد. نهی میشه لغو، چون نهی آمده است رو یک عمل غیر مقدور. این مقتضای کلام ابو حنیفه. خلاصش این شد که نهی موجب صحت معامله هست، دلیل، حتی ایشون میگفت دلیل است برای اینکه معامله صحیح هست و اگه بخواد باطل باشه به این اشکال برخورد میکنه که اگه نهی موجب فساد معامله بشه معناش اینه که آقای مکلف دیگه قدرت نداره بر انجام معامله صحیح. وقتی چیزی خارج از قدرت شد نهی روش واقع نمیشه، نهی لغویست. من بخوام مثال بزنم، باید امور ممنوعه عقلی یا ممنوعه وقوعی، دوتا مثال میزنم. میدونید بعضی ها عقلا امکان ندارد، مثل اجتماع ضده. وقتی عقلا امکان ندارد من بیام نهی بکنم، بگم اجتماع ضده نکن، و شما میگید که آخه این خارج از قدرت هستن، شما زدن امکان نداره، چی داری نهی میکنه. یه سری هم داریم ممنوع وقوعی، یعنی عقلا امکان داره اما واقع نمیشه، مثل طیران الاسما، بگم نهی وقت بکنم، بگم طیران الاسما نکن. این دوتا مثال دقت داشته باشید که نهی از چیزی که خارج از قدرت هست این لغوه. حالا یا خارج از قدرته به این معنی که اصلا عقلا امکان نداره، یا عقلا امکان داره اما وقوعش به طور عادی عادتا واقع نمیشه. در هر دو صورت ببینید چطور نهی لغوه. آقای ابو حنیفه و شیبانی اینا اومدن تمام نواهی در معاملات و عبادات رو به همین شکل معنا کردن، گفتن اگر نهی موجب فساد بشود معناش اینه که آقای مکلف قدرت ندارد بر انجام معامله صحیح. خب اگر معامله صحیح نتونه انجام بده میشه خارج از قدرت او، فیکون النهی عن المعامله لغوا که نهی عن اجتماع ضدین و اجتماع تناقضین و طیران الاسما، چطور نهی اونا لغو، اینا میشه لغو. بعد جواب میدن ایرادی که به این اشکال، یعنی سخن ابو حنیفه است، اشکالش اینه که نهی در معاملات کاشف از این است که آقای مکلف شما می توانی معامله را انجام بدی باطلا، نه اینکه قدرت نداره. گفت میتونی وقتی به زن حائض میگه نماز نخون، معناش اینه که میتونی بخونی اما اگه خوندی باطله. پس خارج از قدرت نیست، قدرت دارد و وقتی قدرت داره نه نه یه لغوی نیست. عرض شود که این مثال نهی از زن حائض وقتی واضح شد میفهمیم مثال ما مثل تیاران نیست و مثل شما زدهی نیست، این فرق میکند با او. اونجا اصلا قدرت نداشت بر انجام، اینجا قدرت داره زن حائض بایستد نماز بخونه، اما خب بهش میگن اگه خوندی نمازت باطله. اما ظاهرا این جواب جواب ناقصیه، جواب نمیشد گفت. آخرش اگر کسی بخواد دفاع بکنه از ابو حنیفه میتونه اینطور بگه، بگه بالاخره این نماز اگه باطله نهی از او باز لغوه، نهی باید از عمل صحیح باشه. عمل باطل وجودش کل عدمه، مثل کسی است که نماز بی وضو میخونه ما نه بکنیم به خاطر یه چیز دیگه، بگویم نماز نخون، به زن حائض بگیم نماز نخون اما نمازش بی وضوه، نماز باطله. نماز باطل که دیگه نهی نداره، که نماز صحیح هست که نهی میکنن و میگن به زن حائض اون نماز صحیح نخون، خب فرض نیست که نمیتونه دم بخونه. بنابراین جواب ابو حنیفه رو باید همون جواب دیروز ما 5 مطلب گفتیم، یکیش این بود، گفتیم وقتی شارع نهی میکنه از صلات حائض میرسونه که کاشف از اینه که تا قبل از نهی نماز این حائض صحیح بود. تا وقتی پیامبر نهی نکرده بودن اگه حائض باشه نماز خون نمازش درست بود، از حالا به بعد نهی داله بر بطلانه، اثر نهی اینه، این کجاش لغوه. اتفاقا عقلا این کارو میکنن، پزشکا به مریض میگه یا آزمایش بده من ببینم مثلا فشار خونت قندت چی، آزمایش میده، تا آزمایش میده فشار خونت خیلی بالاست، نمیدونم قندش خیلی بالاست، میگه دیگه نخور چیزای چربی، نخور قند، نخور چی، نخور. نگید این کلام لغوه، لغو یعنی نیست که، در گذشته درست بود بخوره، تا حالاش میخور، از حالا به بعد میگه نخور، این کجاش لغوه. خیلی بحثم ساده هست، من نمیدونم پیچیدگی هم نداره، اما چطور شده ابو حنیفه ذهن خیلی را پیچونده، فخر المحققین تبعیت ازش کرد و بعد دیگه آخونده خراسانه ازش تبعیت کرد. من تعجب میکنم، نه هیچیش لغو نیست. وقتی شاعر میگه به زن حائض نماز نخون، نگید که این نمازش باید صحیح باشه تا نه بشه، نخه نماز گذشته شو باید بگید صحیح است، یعنی قبل از نه، اگه نکرده بود نه یا امروز چی میگفتید؟ میگفتی هنوز نماز حائض صحیح است، فردا هم صحیح است، روزای بعد هم صحیح. اثر نه چیه؟ اثرش اینه که از حال به بعد میگه دیگه باطله، معاملش هم همینطوره. شارع اگه وقتا ندا نهی نکرده بود، این معنیش اینست که تا یوم القیامه هر چی وقتا ندا آقایون میشستن مغازه داره معامله میکن، معاملشون درست. از زمان که سوره جمعه نازل شد و گفت زر البی، از اون موقع، حالا باید بینیم سال چندم بوده، فرض کنید سال 5 هجری مثلا سوره جمعه نازل شد، این معناش اینه که تا 5 سال قبلش هرچه معامله وقتا ندا بود درست بود، از اون وقت به بعد هرچی معامله میکنن دیگه معامله باطله. معناش اینه ضرور باید. پس نگیم لغوه به این معنایی که ابو حنیفه میگه، میگه که این آقا نمیتواند معامله انجام بدهد معامله صحیح. ما میگیم چرا میتونه معامله صحیح بکنه؟ اتفاقا همینه، شما آیه را حذفش کن بگو آیه نبود، حالا ببین میتونه معامله صحیح انجام بده یا نه. معامله شروع و نمیشه ما یه بار آیه رو بگیم هست، یه بار بگیم نیست. وقتی میخوام بگیم که ابو حنیفه اینو میگه، وقتی میخواد بگه که معامله باطل است، میگه آیه شریفه چون اومده معامله باطله. بعد یه بار دیگه میگه آیه نیومده و آیه تازه دارد میاد رو معامله باطل. این که حرف غلطی است، این دور لازم میاد. آیه که رو معامله باطل نیومد، آیه رو معامله صحیح اومد. چون معامله در روزهای قبلش، در هفته‌های قبل هرچه معامله میکرد معاملاتش درست بود. آیه در حین ورود روی معامله صحیح واقع شد، یعنی مکلف قدرت داشت نقل انتقال صحیح انجام بده. از وقتی آیه اومد منعش میکنه، میگه دیگه نکن. از وقت آیه به بعدش اگه میگید مکلف نمیتواند معامله بکنه، اما نتونستنش به خاطر ورود خود نهیه، نه اینکه قبلش باشه تا بعد بگید نهی لغوه. نهی کجاش لغوه؟ اگه نهی نبود که معامله بازم ادامه پیدا میکرد و صحیح بود. شما سوالی داشتید؟ حالا اون بحث اهمی هست، اینجا نیاریدش. حالا برفرض اهمی هم ما بگیم، آخرش منظور اون نماز صحیح هست الان، یعنی نماز باطله نمیخوایم الان حرفشو بذاریم. خب میگیم اون نماز صحیحی که میخواد قصد تقربش بکنه، اینو داریم میگیم، اینو داریم. موضوع بحث ما اینست، ولو اهمی هم باشید، باشید اهمی باشید. نه، یعنی اهمی باشید بگید صلات هم صادق است، بر صلات صحیح هم صلات باطل. اما اینجا مقصود ما صلات صحیح است فقط. میخوام بگیم ابو حنیفه اینو میگه دا، میگه این صلات باطل است، بنابراین صلات باطل رو چطور شعر اومده نه کرده؟ اصلا صلات باطل و صلات صحیح رو آی مکلف قدرت نداره صلات صحیح انجام بده. چون قدرت نداره پس نهی از اون لغوه. این حرفه ایشونه. ببینید تمام حرفا تو قبل و بعد نهیه، جوابش اینا که شما نهی رو بردار، ببین آی مکلف قدرت دارد بر صلات صحیح یا نه. او قدرت داره، این کجا قدرت نداره؟ نهی بعد فرض کنید آیه نیومده بود، این نهی شاره پیغمبر هیچی نگفته بود. آیه این معامله لا تبع ما لیس عندک، فرض کنید پیغمبر نگفته بود، آیا میتوانست آقای بایه بفروشد چیزی رو که در نزد او نیست؟ بله میتونست بفروشد. آبش هم درست بود، چه اشکالی داشت؟ همین معامله وقت در نداشم هر مثالی بزنید هم بشه همینه. پس قبل از نه یقینا معامله صحیح بود. حالا بیایید بعد از نه ببینید آیا این نه لغوه یا نه. نه کجاش لغوه؟ نه میاد چیکار میکنه؟ میگه از حال بعد این معامله باطله. پس نه مؤثره، کجاش لغوه؟ یه اشتباهی شده و نمیدونم چی شده که هم تبعیت شده از او. ابو حنیفه که از اهل بیت علیهم السلام جدا شده، هرچی هم داشت میگه من اون دو سالی که خدمت امام صادق علیه السلام بودم، لولا سنتان لهلک النعمان، این حرف ابو حنیفه است. اون دو سال اگه نبود من اصلا هلاک شده بودم، من هرچی دارم از اون دو سال دارم. اما این فرد خبیث و ملعون بعد از این دو سالش هم آنچنان خیانت کرد به امام صادق علیه السلام و تو رو حضرت ایستاد و همین اروپایی هم ای شارجش میکردن، همین اروپایی که اون موقع یونان و روم و اینا بودن، اینا اومده بودن تو دستگاه منصور دوانقی و بهش گفتن اگه میخوای امام رو کوچک بکنی نمیتونی، علم امام برای علم بی نهایت است، امام همه چی میدونن، مردم شوق پیدا میکنن، گفت باید یک کسای دیگر ای بزرگشون بکنید، اونا هم درسشون ای تقویت بکنید. لذا یادش دادن همین اروپایی ها، اومدن به منصور گفتن که کتابای ابو حنیفه رو، کتابای مالک و کتابای کیو، کتابای اینا رو بگو هی بنویسن، آ پول بهشون بده برای نویسنده، چون چاپ که نمیتونن بکنن، اونقدر تک کار بکنن این که تاره بفرسن کوفه، بصره، نجف، هر جا ای بفرسن جای مختلف. و تو تاریخ دارید که منصور دوانقی میگفت هر کس کتاب آورد یه نوشته، یه کتاب مثلا از ابو حنیفه یه بار نوشته باشه، به وزن کتاب من سکه بهش میدم، سکه طلا میدادن. وقت میگه که مترجم میرفتن بین خطوط و فاصله مینداختن به خاطر اینکه مثلا به جای 100 ورق بشه 200 ورق، سنگین تر بشه سکه بیشتر بگیره. مسابقه گذاشته بودن تو اینطوری و اونقدر کتابای اینا رو تکثیر کردند و هی فرستادن شهرهای مختلف، مردم هم عوام نمیدونستن که میشه از اون کتاب میخوندن برای هم دیگه، میگفتن حدیث سوش، حدیث های پیغمبر است بخونن، دیگه نمیدونستن این حدیث های صدر و زاکرین است. کسی میگه حدیث از کجا میگه؟ میگه صدر و زاکرین میگه. این ابو حنیفه اونقدر روایت دیگه از شکم خودش در آورد و دخالت کرد و حدیث های من در آری هم تو گفت و دیگه زدیتش با امام در چه حدی بود که گفت من نمیدونم امام تو سجده چشمشون رو میبندن یا باز میذارن، اما به خاطر اینکه شما مخالفت با امام کرده باشید یه چشمتون رو بند یکشو باز بذار. یعنی اینطور عناد با امام رو برای خودشون یک اصل میدونستن و این کار رو کردن، خیانت رو کردن، کم کم همین اهل تسنن به وجود اومدن. اهل تسنن تا قرن دوم هنوز شکل نگرفته بودن، یه دیالا پیروه خلفا بودن اما نه به این شکلی که حالا دیگه کم کم یه دو شدن سنی. فقهشون از کجاست؟ فقهشون 150 سال تا 200 سال بعد پیغمبره. اینا فقهشون فقه پیغمبر که نیست که، فقهشون از ابو حنیفه میگیرند و اونا هم نه پیغمبر رو دیدن نه اصحاب پیغمبر رو دیدن، هم تو از خداشون هرچی میرسید شکمشون میگفتن. در واقع بازی با دین میکردن و میدونید اگر کسی جرأت داشته باشد، الان خود منا اگه فرض کنید یک کسی بیاد یه مسئله ازم بپرسد و میدانم که جواب رو بلد نیستم اما خیانت بکنم به اون طرف مقابل، بگم حکم اینه، خودم باید اقرار بکنم که پس من ایمان به خدا ندارم. اینو باید بفهمم. آدمی که بدعت میذاره تو دین باید بفهمد ایمانش ضعیفه، اما اگه میترسد از خدا، اعتقاد به قیامت داره، یه احتمال قیامت بده، میترسد جواب بده، میگه نمیدونه، همچی که تو دورو نشست میگه نمیدونه. و ما همینو دلیل میگیریم برای بیدینی این چهار نفری که مؤسس فقه اهل تسنن شدن، که رسما میمدن هم تو از خودشون آیات قرآن رو تفسیر میکردن، مسئله شرعی ازش میگوشن بلد نبود، گفتم تو طواف شک میکنیم چیکار کنم، تو میگفت همچی بود هرچی بزنشو میرسید میگفت، نمیگفت برم نم پیغمبر چی گفتن، بعدم بگید پیغمبر که نمیدونم چی گفتن، پس بگید نمیدانم، نمیگفت نمیدونم، همطور رسما دخالت در دین میکنم. بدعت گذار تو دین حتما انسان بی ایمان است، بی دینه، این معلومه اعتقاد به قیامت نداره، ما اینو میفهمیم، حتی احتمال قیامت هم نمیده. اینا رو هم به شما نسبت میدیم چون آیه قرآن داره که الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم فویل للمطففین، ویل للمطففین که چی هن؟ اذا اکتالو علی الناس یستوفون، میگه تو معامله اینا کما زیاد میکنن. بعد قرآن میگه الا یظن، نمیگه الا یعلم، الا یظن، آره این گمان هم نداره دیگه، روزی مبعوث میشه مثل راننده است داره با سرعت میره، میگم گمان نداری؟ احتمال داری یه پلیس جلو باشه؟ نمیگم یقین، یقین که نمیخواد، احتمال داری یه پلیس باشه؟ همین احتمال بده باید جلو خودشو بگیر. وقت یزنه همون یزنه زن، اما خب یادنه از تو عوامل بود یادنه کجا بود میگفت که یزنه منه یعلم هست، نه یزنه همون یزنه هست، قرآن بلد بود یعلم رو بگید، من نمیخواد چیز یاده قرآن بگید. خب ما از اینجا نه دیگه، اگه قاعده داشته باشیم، قاعده خودش یه چیز کلی است. فرض یه قاعده، مثلا قاعده تجاوز ما داریم، یه چیز کلی است. بعد مورد به مورد هر کی اومد سوال کرد، گفت من از قرائت رفتم تو رکوع، از رکوع رفتم تو سجده، از سجده بلند شدم رکعت بعدی، دیگه هر چی میگه ما با اون قاعده جواب میدیم. یعنی اون نسبت به دین داده میشه، این که بدعت نیست. بدعت اینه که الان مثلا همین چشما که مثال زدیم که گفته اینا، یا مثل جهر به بسم الله، یادونه روایت شد کی بود، یه دو سال پیش خوندیم که ابن ابی هریره میگه ما میدانیم پیغمبر سنتشون این بود که تو نماز ظهر عصر بسم الله رو بلند میگفتن. میگه اینا میدونیم، خیلی جالب، میگه میدونیم. اما بعد میگه چون شیعه مقید است بسم الله رو بلند بگه، ما میگیم یا نگید یا آهسته بگه، به خاطر مخالفت با شیعه. یکی هم روی قبر رو میگه، میگه میدونیم سنت پیغمبر این بود که رو قبر رو صاف میکرده، اما چون شیعه مقید است از پیغمبر تبعیت بکنه و ما دشمن شیعه هستیم، میگم رو قبر رو به شکل گنبد پشت یه شطور بیاری کنه و عمدن این کار رو میکرده. یعنی ضدیتشون تا اینجا بود که حتی میرسی به این که میدونه سنت پیغمبر هم چیه، عمدن میگه هم چی مکن. تو بحث اذانش هم همینطور یه بار گفتم اشهد و انهلی هم ولی الله را یه سنی نقل میکنه، سنی مسیست کتابش ورده، میگه در روز عید قدی در حضور پیامبر سلمان و ابوذر اذان که گفتن با اشهد و انهلی هم ولی الله گفتن، پیغمبرم تایید کردن اذانش را، گفتن سمعتم خیرا، گفتن درست شنیدی، درستش باید همین باشه. اهل تسنن هم حدیش نقل میکنه و از ضدیتشون با شیعه بینید تا کجا میره. میگه چون شیعه مقیدش نگه شما نگید، از اونور حدیثش نقل میگه در حضور پیغمبر بوده، پس سنت پیغمبره و میفهمیم پیغمبر قبول داشته. و بعدش هم ائمه همینطور. اینا رو انسان وقتی نگاه میکنه، یا اون روایت های دیگه که دیدید، اینا رو مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام، یه عده‌ای میمدن از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکردن، نه برای عمل کردن، میگن هر چی گفتن آقا شما ضدش انجام بدید و انجام نه، میرفتن پخش هم میکردن، میگفتن آقا اینو گفتن. و روایاتی که دروغ وارد احادیث ما شد از اینجا وارد شد، میگن اینا چون دشمن امیرالمومنین علیه السلام بودن تهمت میزدن به آقا، میرفتن گفتن ما رفتیم ازشون پرسیدیم اینو گفتن، از ضد کلامشون رو نسبت میدادن، تو کتاب هم مینوشت. که ایناست که الان ما میگیم یکی از مرجحات در تعارض اخبار مخالفت با عامه است. برای چی میگیم مخالفت عامه؟ ما مخالفت با عامه که برامون اهمیت نداره که ما ضدیت با اونا بگم ششمون حال میاد که ضد اونا اول کنیم، نه، ما میخوام حقیقت رو بفهمیم، چون میدونیم اون عامه برداشتن دستکاری کردن و ضدیت با امیرالمومنین علیه السلام کردن. رو این جهت یکی از راه‌های کشف خلافمون این شده، نه اینکه جگرمون خنک بشه تو مخالفت، این که بحثای بچگانه است این حرف، چون میدونیم اونا لجبازی کردن، میخوام کشف کنیم که امیرالمومنین علیه السلام چی گفته، میگیم نگاه کن دو تا راهت که ضد عامه، اون که موافق عامه است ازش کنار. علی‌ای حال دل انسان خیلی میسوزه که بازی کردن با دین و الان میلیاردها انسان هم تو تبعیت میکنن از یک کسایی که اینا شهوت شهرت تو کلشون بود، میخواستن رئیس باشن، حالا اون رو ریاستشون هم کردن دیگه، میگن به امروزی هم میگن تو به تو چی میدن که داری تبعیت زو میکنی، تو که دیگه رئیس نیستی که. اون میخواست معاویه میخواست رئیس باشه، کاراشو کرد، خیانتشو کرد، این همه شیعه کش، هزاران شیعه رای معاویه کشته، میگم اون دنبال ریاستش بود، تو دیگه چرا دنبال رای معاویه هستی، به تو چی میدن؟ اون حداقل 30-40 سال ریاست کرد، به یه نوای دنیایی رسید. خب این بحثم تمامش بکنیم. من هو یعلم که لا وجه لتفصیل الاخوند، آخوند خراسانی وقتی حرف ابو حنیفه رو میخواستن رد بکنن تو معاملات، گفتن یه جاشو میپذیریم حرف ابو حنیفه درسته، یه جاشو رد میکنیم. تفصیل دادن، گفتن اگه نهی در معامله نهی از سبب است، اینجا موجب بطلانه. چرا؟ چون آقای مکلف قدرت دارد سبب معامله رو ایجاد بکنه، ولو سبب باطل، ولو شاربش میگهد انشاء نکن، بازم مکلف میتونه چیکار کنه؟ بگه بیتو به زبون میخواد بگه. آخون گفتن نهی از معامله اگه بیاد رو سبب که همون انشاء معامله باشه، این نهی کارسازه و موجب بطلان. اما اگه نهی رو مسبب بود، مسبب خارج از اختیار مکلف، مکلف فقط میگه بعتو، مسبب این بعتو چیه؟ انتقال خونس به ملک مشه، انتقال در اختیار مکلف نیست که، مکلف فقط میتونه سبب ها ایجاد بکنه، سبب که گفت بعد مسببش خود به خود محقق میشه. تا میگه فروختم جنس میره تو ملک مشتری، اما رفتن دیگه در اختیار مکلف نیست. اینو توجه داری؟ مثل اظهار روح آقای ذابح چیزی در اختیارشه؟ این ذبح کردن سر گوسه، این بریدن در اختیارشه، اما اینکه روح گوسفند از بدنش بیرون بکنه این که در اختیارش نیست، خارج از اختیارشه. اینجا هم سبب معامله رو آقای مکلف ایجاد میکنه، میگه بیتو، اما معلول این سبب نقل و انتقال خارج از اختیاره. آخون میفرمان اگر گفتید که نهی از معامله نهی از مسبب است، یعنی به مکلف میگه آقای مکلف خونه دو منتقل نکن یا مصحف رو به کافر نده، حالا مثالی نبذاریم، نهی از بیع مصحف به کافر، وقتی میگه نده یعنی منتقل نکن مصحف به کافر، اگه این باشه این خارج از قدرت مکلفه و همون اشکال ابو حنیفه دوباره وارد میشه. و معناش اینه که نهی از بیع مصحف به کافر معناش اینه که بیع مصحف به کافر صحیح هست، اما حرف ابو حنیفه میشه. همچنین گفتن اگر نهی مجموع سبب و مسبب رو نهی بکنه که اسمش رو تسبیب گذاشته. تسبیب چی بود؟ ایجاد الاثر از ناحیه ایجاد سبب، یعنی من میخوام اثر که نقل و انتقال است رو محقق بکنم از طریق ایجاد سبب، این هم گفتن خارج از اختیاره. آخون این دو مورد رو، یکی اگه نه رو مسبب بیاد، یکی هم مجموعه یعنی تسبیب، این دو مورد رو موافقت با ابو حنیفه کردن و گفتن درست میگه، اما اگه نهی از سبب باشد گفتن اشکال داره، حرف ابو حنیفه درست نیست. به جناب آخوند میگیم جناب آخوند شما که فلسفه خوندید و تو کفایم بعد جاوا اینا داشتید، چه فرق است بین نهی از سبب با نهی از مسبب؟ هیچ فرقی نیست. نهی از سبب که میگی سبب در اختیار مکلفه، خب نهی از مسبب هم در اختیار مکلفه. وقتی به مکلف میگن نقل انتقال نده یعنی چه؟ یعنی نگو به تو. ما ینتهی بالاختیار فهو اختیاری یا لا ینافی الاختیار. نهی از مسبب است، مسبب هم غیر اختیاری است، اینا قبول داریم غیر اختیاری است، اما ریشه این مسبب تو چیه؟ تو سبب اختیاریه. وقتی به کسی میگن روح گوسفند بیرون نکن، این معناش این نیست که خارج از قدرت مکلف شما هم هو بکنی، بگو چی؟ نه هو کردن نداری که. وقتی نهی از ازهاق روح میکنه معناش نهی از ذبحه، یعنی اون سبب اختیاریشو ایجاد نکن. بنابراین هیچ فرقی نیست، اینا آخوند تو کفایم داشتن، چی تو اینجا نگفتن نمیدونم، یه وقت اینجا کوتاه اومده و فهم زرن بین نهی از سبب و بین نهی از مسبب و تسبیب. عرضم نه هیچ تفاوتی بین اینها نیست، تفاوتش فقط اینه که نهی از سبب نهی بلا واسطه است، میگه آقای مکلف عملی رو که بدون واسطه اختیاری شماست یعنی میتونی به تو بگی این رو نگو، اما نهی از مسبب و نهی از تسبیب نهی از عملی است که با واسطه اختیاری مکلفه. واسطه چیه؟ واسطه همون گفتن به توست، با گفتن به تو میتونه مسبب رو بیاره. دیگه چه فرق میکنه بین اینها؟ نمیفهمی. حالا یال دیگه خیلی حرف زدیم و نهایتش فرقی بین هیچ کدام از اینها نیست. نه نهی از معامله، نهی در همه اینا موجب فساده. الحمدلله بحث ما تمام شد. مقصد ثالث رو وارد میشیم در مقصد